بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. سوره مبارکه صف مورد صحبت بود که از جمله سوره‌هایی است که گفته می‌شود مسبحات، یعنی اول تعدادی از سوره‌های مبارکه قرآن سبحه هست یا یسبحه هست. گفتیم این سوره ها مسبحات نامیده می شود و قرائت اینها مخصوصا هنگام خواب آثار خاصی دارد که بعضی از اون آثار صحبت شد. در این سوره مبارکه صف ابتدا مسئله تسبیح همه موجودات نسبت به خداوند متعال مطرح است که توضیح داده شد. اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین است، همه موجودات کوچک و بزرگ، مرئی و غیر مرئی، اون چه میبینیم نمیبینیم، همه این موجودات خدای را منزه از عیب و نقص تسبیح میکنن. توضیحاتی در ارتباط با تسبیح تکوینی و به زبان حال و تسبیح به زبان قال گفته شد. مطلب بعد این بود که اعلام شده به اهل ایمان چرا میگویید اون چرا که عمل نمی کنید. زمینه نزول این آیات توضیح داده شد و گفته شد که از چیزهایی که بسیار موجب خشم خداوند متعال است این است که انسان قولی بدهد و به قولش عمل نکند. وقتی که قولی داده که مشروعه، در این حال بدون اون که عذر شرعی به وجود بیاد در ارتباط با قولش تخلف کند، کار بسیار زشت و ناپسندی است که باز توضیحاتی داده شد. سپس به عنوان تسکین پیغمبر اکرم در ارتباط با نادرستی بعضی از افراد امت از حضرت موسی و از حضرت عیسی سخنی به میان آمده است که گفته شد و در ضمن آنها که در راه خدا به جنگند مورد محبت پروردگاران نیز صحبت شد. اینا حدوداً مطالبی بود که روزهای قبل از ابتدای این سوره مبارکه به عرضتون رسیده. در ارتباط با آنچه گذشت از این صحبتها نسبت به این آیه شریفه‌ای که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مطالبی گفته شد در ارتباط با جنگ در راه خدا و زیر پرچم حق که چقدر اهمیت داره. تذکر کوتاهی که در ارتباط با این آیه مناسب بود به عرضتون برسد و حالا عرض میکنم انشاءالله اینه که جنگ در راه خدا، جهاد، همه میدانیم از کارهای بسیار مهم و موجب عزت جامعه اسلامی است وقتی که با حساب و کتاب خودش انجام بشود. و در این مورد جملاتی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم در ارتباط با تحریض به جنگ در موقعی که زیر پرچم حق و برای حفظ مکتب وحی و حریم نبوت و ولایت و امامت است. یک جمله شو براتون عرض میکنم، خیلی تحریص جدی و مهمی است. حضرت میفرمایند بدونید که الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین، بدانید که مرگ در زندگی شماست. وقتی که مقهور باشید یعنی آمادگی برای نبرد نداشته باشید و تنبلی کنید، کوتاهی کنید، بدانید که در زندگیتون مرگ است. ولی اگر چنانچه در شرایط مناسب خود به جهاد پرداختید، زندگیتون در کشته دادن است. الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. تا تذکری که میخواستم عرض کنم اینه که از این جنگ که اینقدر مهم است، مهمتر از احادیثمون استفاده میشه اینه که یه جنگی که همیشه هست انسان مواظبش باشه. یه جنگی است که گاهی پیش میاد، گاهی زمینه مقطعی برای جنگ و جهاد به وجود میاد، احیانا همیشگی نیست. همین جنگ و جهاد است که در ذهن هممون هست، ولی یک جنگ و جهادی است که دائم هست، یعنی تا عمر داریم این جنگ هم هست. شب هست، روز هست، در فقرمون هست، در قنامون هست، در همه مواقع اون جنگ زمینش آماده است و بسیار مهم و به بیان پیغمبر اکرممون اون جنگ جهاد اکبر نامیده شده. اون چه جنگیه؟ جنگ با هواهای نفس، جنگ با خواستهای نفسانی نامشروعه. یه وقت هست انسان یه خواستهایی داره که مشروعه، عقل اجازه میده، شرع اجازه میده، اون خواسته ها مشکل نداره. اما اگر انسان خواسته هایی داشت نامشروع، هواهای نفسانی، باید با اونا بجنگه و چنین زمینه جنگ با نفس اماره بسوء مقطعی نیست. در تابستان هست، در زمستان هست، در شب هست، در روز هست، دائم انسان در ارتباط با جنگ با نفس اماره بسوءش در جریانه. اون وقت اون کسی که مواظب باشه با نفسش بجنگه. نفس است که میگوید دروغ بگو نگوید، بجنگد با این خواسته. نفسش میگوید اذیت کن بی مورد کسی را، اون وقت با این نفس که چنین دستور میده بجنگه. با نفسش که وادار میکنه به غیبت، دوست داره غیبت کنه، خوشش میاد از غیبت کردن، بجنگه. با نفسی که دوست دارد تکبر کند بجنگد. با نفسی که دوست دارد پلیدی ها را و دائم هم در جریان فعالیت هست، از هر دشمنی به انسان نزدیکتر و از هر دشمنی قویتر و زمینه نفوذ شیطان که دشمن خارجی است، نفس اماره به سوء انسان است که دشمن داخلی است. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. اینو عزیزان من که دارم عرض میکنم، شما که دارید استماع میکنید در این محفلی که شعبه ایست از محافل مربوط به خاندان رسالت علیه السلام، این تذکر را اگر حقیر که دارم عرض میکنم، جناب عالی و عزیزانی که دارید میشنوید، همه من همت کنیم هر چه بوده گذشته از همین الان این جنگ بسیار بسیار مهم و ارزشمند و پرخاصیت را که همه رشدهامون در این است ازش غفلت نکنیم. انسان بررسی بکنه وضعیت خودشه، هر وقت میبیند که یه خواسته هایی داره که این خواسته هاشو خدا دوست نداره، این خواسته هاش خواسته های صحیح نیست، اون وقت از طرف نفسش به این خواسته ها وادارش میکند، مراقب باشد که با نفس بجنگد، که ان نفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. و این نبردیست بسیار بسیار مهم، رشد انسان در این نبرد. آدمی که به هوای نفسش پاسخ مثبت بدهد، لبیک بگوید، این ذلیل میشه، این کوچیک میشه. در حقیقت نفس میخواد دروغ بگوید، گفتم نفس میخواهد که تکبر کند، تکبر کردم، نفس میخواهد چشمم آلوده بشود، شدم، نفس میخواهد گوشم آلوده بشود، شدم، نفس میخواهد کسب و کارم آلوده بشود، شدم. اگر چنونچه این چنین شد، اون وقت است که انسان پس شده، پایین آمده، از ارزش افتاده. رشد انسان، ارزش انسان با آن است که مخالفت کند با نفس. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سوره مبارکه صف رو که داریم صحبتش میکنیم، به مناسبت این آیه گفتیم دو جور جنگ داریم، دو تا جهاد، جهاد اصغر و جهاد اکبر. در این حدی که گفتم کفایت میکنه که چی شد؟ اون جهادی که همیشه درگیرش هستیم و وقت و بی وقت گرفتارشیم، در هر لحظه این دشمن جدی نزدیک قوی به سراغ ما میاد و در حالت نبرد با ماست، در هر لحظه مراقب بودن، مواظب بودن، این بسیار ضروری است. دائم این نفس ما به زشتی ها ما را وامی دارد. دیگه این آیه شریفه رو عموماً بلدیم که خوندم، ان نفس لامارتون بسوء. یکی از حالات نفس ما اینه، به بدی ها ما رو وادار میکنه، اون وقت در مقابل ایستادن، مقابله کردن، که از چیزهایی که عامل رشد ماست ادامه دادن جدی در جنگ با این نفس اماره به سوء است، در همه حالات، در همه اوقات عامل رشدمونه. آقا حضرت صادق علیه السلام می فرماین لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک نفس مع ما تهوا عزاها و کف نفس اما تهوا دواها. بسیار لطیف، بیانات معصومین علیهم السلام همه اش لطیفه. از معدن نور، نور متصاعد می شود، از معدن حکمت، حکمت برمی خیزد. این خاندان حقیقت همه خوبی ها هستند، هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه هم دائم الاسلام و ولائج الاعتصام لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه هم دائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الی نصابه و انزاح الباطل و مقامه عرف الدین. اینها شخصیت هایی هستند که به وصف میان اون جمله اولش رو فقط ترجمه بکنم. آقا از زمین میفهمن که ما کی هستیم؟ مرگ جهل به ماست، زندگی علم به ماست. هم عیش العلم و موت الجهل. اینه که دنبال اینا باید بود، از اینها باید استفاده کرد. در هر حال حضرت صادق علیه السلام اینجور فرمودن و حدیث در کتاب شریف کافی است، فرمودن لا تدع نفس و هواها، نفس رو با خواستهاش رها نکن، یعنی هر چه میگوید بگوی باشه، لبک بهش بگی، پاسخ مثبت بدی، همینطور که اشاره کردم، میخواد حسادت کنه باشه، تکبر کنه باشه، رذالت کنه باشه، این کارو نکن. فکر نکنه که این کار به نفعت هست انسان، این کار پستت میکنه. گاهی میشه انسان اونقدر بیچاره میشه، فکر میکنه که دنبال هوا و هوس و این رذایل رفتن و پاسخ و مثبت به این هواهای نفسانی دادن یه امتیازه، اینقدر قفلت پیدا کرد. این امتیاز نیست، پستیست. اونی که اسیر حسدش هست، انسانی که اسیر کبرش هست، انسانی که اسیر هواهای نفسانی و چشم و گوشش و هرچی میخواد بگوید و بشنود و ببیند هست، این پست میشه. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها. این پایین میاد، پست میشه. بعد فرمود نه تنها پست میشه، اگر این هواهای نفسانیشو پاسخ مثبت داد اذیتم میشه. برای یک لحظه ساعتی خوش به خیال خودش، بعدش گرفتاری هاش فراوان خواهد بود. و ترک نفس مع ما تهوا عزاها، اون وقت اگر چنون چه انسان بخواد به جایی برسد چه باید بکند؟ و کف نفس اما تهوا دواها، انسان هر موقع که این هواها پیش میاد مواظب بشه، خودشو نگه داره، خودشو حفظ کنه، تا میبیند زمینه دروغ پیش آمد کرد مواظب بشه ترک کنه، تا میبیند زمینه نادرستی های پیش میاد فوری مراقب باشه، مواظب باشه. اون وقت است که موفق میشه، دائم در رشد خواهد بود، دائم در حرکت خواهد بود، دائم رو به تکامل خواهد بود. عامل مهم رشد که موجب رحمت‌های خاص پروردگار است این است که انسان در جنگ با نفس اماره بسو غفلت نداشته باشد و مراقبت جدی داشته باشه. وقتی که مراقب باشیم بعد ببینیم عجب چقدر نفسمون شلوغکاری داره و ما غافل بودیم، منتها وقتی که غفلت داشته باشیم مثلا نمیفهمیم چقدر اسیریم، نمیفهمیم چقدر نفس بر ما غلبه کرده و بیچاره ایم، چقدر جمله زیبایی است که همه جملاتشون بسیار زیباست، که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، یعنی وقتی انسان تصمیم میگیره که خودشو پاک کنه اون وقت میفهمه چقدر خرابه. تا تصمیم نگرفته حسد هست، کبر هست، ایزا دیگران به صورتهای نامشروع هست، هواهای مختلف نفسانی هست، اسیر چشم و گوش و زبان بودن هست، اما همیز داره زندگی میکنه. اون وقتی که تصمیم میگیرد که خودشو تمیز کنه، بعد ببینه عجب چقدر کثیفه. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. من گاهی جون مثال دادم، مثلا تو مثال دفتر کارش، مثلا مدتی گذشته مشغول کاره، هر روز شب اوقات میگذره، یه وقتی تصمیم میگیره اینه یک قسمتش یک کمی کثیفه، میگه خب تمیز کنیم. بعد که تصمیم میگیره تمیز کنه دفتر کارو، میگه چقدر کثیف بوده، همه جا کثیف بوده، زیر شیشه جلوش میز کثیف بوده، زیر پاش کثیف بوده، این طرف دفتر اون طرف، میگه همش که توجه نداشته. وقتی یک توجه جدی انسان بکند، بررسی کند به حقیقت خودش را، که خیلی تأکید شده در ارتباط با محاسبه، برای اینه که اون وقت میفهمه. یکی از خاصیت های محاسبه که انسان یه وقتی بذاره به حساب خودش برسه، که متاسفانه حالا من نسبت به خودم عرض میکنم، وقتی که انسان میخواد این حساب رو بررسی کنه و یه وقتی تو این فکر بیفتد، ببیند عجب هفته ها گذشته، یک ساعت کنار نمیشسته ببینه من چه کارم، وضعم چیه، در چه وضعیتیم. سال میگذره بر انسان گاهی ساعتی به این صورت که به خودش برسه نرسیده، در حالی که پیامبر گرامی من میفرمایند که ابازر، اون کسی که شدیدتر از رسیدگی شریک به شریکش به خودش نرسد، هنوز جزء جمع متقین وارد نشده. یا ابازر، لا نعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. یه دو نفر با هم شریک هستن، چجور با هم در ارتباط با کارشون مراقبن، این به قرارداد عمل میکنه یا خیر، آخر روز، آخر هفته، مواقع مختلف بررسی میکنه کار رو، مواظبش هست. یک انسان حضرت میفرماید هنوز جز متقین نشده، که همونجور که شریک از شریکش حساب میکشه، شدیدتر از آن از خودش حساب میکشه. چشم من روز گذشته چیکار کرد؟ گوش من چی شنید؟ زبان من چی گفت؟ کارای من چگونه بود؟ چجور بود؟ این تأکید برای اینه که اگر انسان اهل محاسبه شد، بعد میفهمه که در چه وضعیه. چون مخصوصا وقتی که قرارش بر محاسبه باشه، چند تا نکته لطیف دوش هست. یکیش اینه که وقتی آدم تصمیم گرفت که برسه به خودش، دیگه توجیهگر نمیشه. ما معمولا توجیه میکنیم، چرا اون حرف رو زدی؟ چنین شد که چنان کردم. چرا اون کار کردی؟ چنان شد که چنان کردم. توجیه میکنه آدم کار خودشه. اما اون کسی که تصمیم گرفت که به خودش برسه، یعنی از توجیهگری بیجا فاصله گرفته، اون وقت مطلب رو اون چنون که هست میبینه، نقطه ضعفش رو میفهمه، بعد به حساب خودش میرسه. و در هر حال با نفس اماره به سوی من دائم بجنگیم. بزرگان سریع به خودشون میرسیدن. وقتی میدیدن که زمین یک هوایی هوسی، گرچه گاهی گناه هم نبوده، ترکاولایی. خاطرم میاد که یکی دو سال قبل با یکی از آقایان مراجعی که مشهد بودن، به مناسبتی خارج شهر باغ یکی از دوستان اونجا بود. اون آقای صاحب باغ گفتش که پدر من، پدرش فوت شده است و از اون پیرمرده قدیم بود، یه جریانی نقل کرده، من هنوز نفهمیدم چی بوده. گفتم اینجا حالا امروز مطرح کنم، سر سفره بود مطرح کرد. گفت پدر من گفتش که آشخ عباس قومی رضوان الله تعالی، اون شخصیتی که باید گفت عبد صالح. پدرم میگفت که رفتیم نمازشون، نماز ظهر رو خوندن، دیگه نماز عصر رو نخوندن، رفتن. فرداش هم طبق معمول میرفتیم به نماز، چون نیامدن نماز. پس فرداش هم نیامدن، نفهمیدیم چی شد. این داستان نارکت که شما نفهمیدید چی بوده، این داستان در جریان نیستین. من گفتم چرا من در جریانم. یک کتاب دارن ایشان به نام فواید الرضویه، مشهد نوشتن، اسمشو گذاشتن فواید الرضویه. خیلی کتاب نفیس مفیدی است. اونجا یکی از مشاهیر اهل علم یه تقریر نصف صفحه‌ای بر این فواید الرضویه نوشتن. اون آقا که از مشاهیر فضل و فضیلت بودن، سایه رهبر خرد، ایشان نوشتن که اصحاب قمی رضوان الله تعالی علیه که آمدن مشهد، درخواست شد مسجد گوهرشاد نماز بکنن، ایشان هم قبول کردن. ما هم طلبه بودیم و سخت به ایشان علاقمند و میرفتیم نماز. یک روز رفتیم نماز، ایشان نماز ظهر خوندن، نماز عصر رو نخوندن، رفتن. فرداشم نیومدن، پس فرداشم نیومدن، دو سه روز گذشت نیومدن. ما سه چهار تا طلبه ها رفتیم خدمتشون، گفتم آ چی شد که نماز عصر رو نخوندین؟ بعدم دیگه نیامدید نماز. چی میگفتم؟ زود به خودشون میرسیدن، سریع تصمیم میگرفتن که با هوای نفس مخالفت کنم، سریع و جدی به فردا نمیافکندن، سوف افعل نمیگفتن، که از تصویف بحرون یغرق فی حل حلقا. این که آدم هی میگه بعد از این، بعد از این، بعد از این، یه دریاییست که همه اینجا غرق شدن. این میگه بعد از این، بعد موفق نمیشه. تصمیم سریع. وقتیشان نوشته که گفتیم آشی شد که تشریف نیاوردید، دیگه بعد اون روز هم نماز عصر رو نخوندید. گفتن نماز که میخوندم در رکوع که بودم، صدای ان الله مع الصابرین که میگفتن برای که من رکوع بیشتر ادامه بدم تا برسن به نماز، فهمیدم از نقطه دوری صدا میاد، فهمیدم جمعیت خیلی شده. خوشم آمد که جمعیت خیلی شده. ولی این دو جوره البته. گاهی میشه خوش آمد است که مشکل نداره، خوبم هست، خوشش میاد، الحمدلله مردم نماز خون شدن، خدا رو شکر، الحمدلله مردم تو مسیر دینم و خوشحالی داره، اشکالم نداره. گاهی من خوشم آمد که پشت سر من میاد تو کار، منم میاد تو کار. از نظر فقهی هم اشکالی نداره، یک کسی این حالت تو نمازم براش پیش بیاد امام جماعتی، مشکل فقهی نداره. ولی اونوی که میخوام به خودشون برسن و از اینه خوشم آمد، اون وقت دیدم تا خوشم بیاد مناسب نیست من نماز بخونم، نماز جماعت بخونم. دیدم الانم کار هنوز همچنانه، نماز عصرم نخوندم، بعدم تا حالم به این صورت نرسه نمیخونم. جهت این که نماز نخوندم و فرداشم نیامدم اینه. یعنی چیزی زود به خودش میرسه. اما آدم اینجور نشه که وقتی این حساب جدید 1001 روز خرابکاری داره میگه حالا انشالله یک ماه رمضان بیاد شب احیای تصمیم میگیرم یه سفر مکه پیش بیاد، بعد از خیلی سریع به جد و به سرعت اون وقت خیلی به نفع انسانه. اینجاست که دائم در رشد اونایی که موفقن، جدی موفقن به خودشون میرسن، بعد عنایاتی هم بهشون میشه، با نفسشون میجنگن دقیق باد آباد. نقل میشه یکی از آقایون علما میگفت که روز عیدی بود میرفت منزل مرحوم حاجی حسین قمی رضوان الله تعالی علیه، اون مرجع بزرگ باری که در عظمت دینیشون به خصوص یک اتفاق کلمه خاصی بوده، میرفتیم خونشون. تو را برخورد کردیم به یکی از دوستان قدیمیشون، گفت کجا؟ گفتم این منزل آقا. گفتش که خب ما که دیگه نمیاییم. یه تعبیر بدی کرد، حالا میگم دیگه، و گفت فهمیدیم که ایشانم بنده شکمه دیگه، اونی تعبیر تکرارش نمی کنم، و ما که نمیاییم. گفتم ما که هنوز نفهمیدیم، ما میریم. آمدیم خانشون، آمدیم و خب چون از نزدیکان و از علما و نزدیک ایشان نشستیم، تا نشستیم از جریان بین راه یادم آمد خندم گرفت که گفت دیگه ما نمیگیم و ایشان چنین بود. و من که خندیدم، مرحوم حاجی قاسم فرمودن که خندیدی مثل این که یه چیزی یادت آمد، اینجا کاری بیشتر آمد که بخندی، برای میشه تو خودت یه چیزی یادتون آمد. گفتم بله. گفتن مثل این که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمد خندیدی. گفتم بازم بلا، مربوط به شما هست. فرمودن که اگه گناه داره که نگو، اگه گناه نداره بگو، ولی مربوط به منم هست که گناه نگو. گفتم نه آقا گناهی نیست. بیدیم چیه جریان رو گفتم، همچی گفت و چنه. ایشان تبسمی و گفتم بله حق با اون بوده، از جهتی با هم بودیم رفتیم مجلس عروسی جشنی بود، خب آقای شهریم و بهتن شیرینی رو آوردن جلو ما گذاشتن و دوست می داشتن که بخوریم و منم گفتم خب خوششون میاد بخوریم. ایسی شروع کردیم یکم خوردن، دیدم شیطان آمد و میگه که نخورید، شما بزرگ شهر و آقای شهر و زاهد و عابد و الله و چنین و چنان، کم بخورید، مردم فکر نکنن شما اهل خوردن اینا هستید، کم بخورید. هی داره منه به ریاکاری وامی داره، کم بخورید کم بخورید. عجب ویل نمی کنه، حالا به من که نمیگه برو ربا بخور مثلا چنین کن، کم بخور که فران. دیدم ویل نمی کنه شیطان. بسم الله الرحمن الرحیم شیرینی ها کشیدم جلو، تا شیطان میگفت نخور میخوردم، میخوردم میخوردم، تا دیگه شیطان چیزی حریف نیست. این آقام که جلو من نشسته بود هی میگفت لا اله الا الله سبحان الله، لا اله الا الله سبحان الله. فکر میگرد که من بنده شکمم، به نظر خودش من بنده شکم شدم، ولی نمیدونست من دارم چی کار میکنم. اونایی که موفقن اینجور زود به خودشون میرسن، نه اینکه خیر دائم در جریان این مبارزه هستن، اون وقت رشدی پیدا میکنن که قابل وصف نیست. عنایات پروردگار، الطاف خداوند متعال به گونه های مختلف آری. خب حالا تا اینجوری از آیاتی که صحبتش کردیم از سوره مبارکه صف داشته باشید تا انشالله تتمشو از روزهای بعد به فضل پروردگار به عرضتون برسد. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین توفیقی به هممون کرامت بفرما. یکی از چیزهایی که عزیزان خود به خود این خاصیت رو داره و مخصوصا وقتی آدم توجه داشته باشد اون وقت خاصیتش بیشتر میشه، اینه که توسل به کشتی نجات آقا حسین علیه السلام، این توسل إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجوم. اخشان درخواست کنه از حضرت تو این توسلات بخواد انسان از حضرت که لطف کنید، عنایت کنید، آری کشتی نجاتم و رحمت کنه. پیرمرد رو به من میگفتش که این جمله دقت کردی که درش چه لطافتیه، ان الحسین مصباح الهدى والسفینة النجات، گفت کشتی نجات. کشتی نجات خصوصیتی داره، کشتی نجات از کشتی دیگه مجهزتر دیگه، چون کشتی نجات بناس بر این باشه بیشتر مجهزتر از کشتی های دیگر. این یک. دو، این دوش خیلی لطیفتره. میگفت که کشتی نجات وضعش اینه که غریق همینقدر میفهمونه من دارم غرق میشم، دست پا میزنه، میره تو آب، میاد بالا، میره تو آب، میاد بالا، دست پا میزنه، غریق میرسونه من دارم غرق میشه، یعنی طبع کارش اینو غرق داره میشه. کشتی نجات میاد به سراغش، این دیگه نمیتونه بره، کشتی نجات میاد. همینقدر انسان با آقای امام حسین عرض کنه آقا من دارم غرق میشم تو هواها و هوسها و نفهم یا و نادونی، راست بگوید به حضرت که دستگیری کنید، لطف کنید، کمک کنید. اون وقت است یک عنایت خاصشون مثل وجود من را به طلا مبدل میکنه، قوقای میشه. حالا با همین توجه عرض ادب میکنیم به ساحت مقدسون، یک سلام عرض میکنیم و امیدواریم که همیشه مشمول لطف و کرامتشون باشیم. آری السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، هرچه هستیم اما خودتون میدانید دوستتون داریم، از دشمنانتون بیزاریم. یا ابا عبدالله هرچه هستیم تا مصائبتون صحبتش میشه متأثر میشویم. آری یاد مصائبتون رنج آور است، همه مصائبتون رنج آور. دیگه این روزها بیشتر از مسئله اسارت صحبت میشه که خیلی دشوار بوده در ارتباط با مصائب مختلف. یک مشت زنها، بچه ها، عزیزان وحی بالای شتر مقابل دشمن. ایوه میان کوچه و بازار اقاد و اسیرن فی دمش کننی من الزیج عبدون غابن و نسیر سیار دل خراشم نمیدونم یک روزی شعر رو کمی بازش کردم یا خیر. حالا پیش آمد عرض میکنم کمی توضیح میدم. یا بقیت الله آجرکم الله آجرکم الله. نمیدونم بادم گاهی که میخواستم توضیح بدم مردد میشدم که درست بازش کنم یا خیر، توضیح بدم یا خیر. غلامایی که میآوردن برای فروش لا اله الا الله، گاهی مصائب کرد میشه بدون نیته. یک نیت اینه که بدونیم برای دین چقدر ناراحتی دیدن. در ارتباط با دینمون استقامت داشته باشیم. برای حفظ دین هم چه برنامه‌ای رخ داده. و دیگر این که بدانیم چقدر دشمنانشون رذل بودن، نفرت پیدا کنیم. قرارم بر معجزه نبوده و الا با یک اشاره حضرت سجاد علیه السلام همشون نابود میکردن که معلومه، اما قرار بر این نبوده. غلامایی که می آوردن برای فروش دو جور بوده. گاهی اون اربابشون بایشون بوده، مردم در برخورد یه جور برخورد میکردن. گاهی اون اربابشون به جهتی نبوده بایشون، اون وقت وضع دیگری بوده. بادم درست تشریح نکردم، اشاره کردم. آقا می فرماین مثل غلامایی که اربابشون بایشون نبوده. ایوه اقاد و اسیرن فی دمش کننی من الزنج عبدون غابن و نسیر. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له.